أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در مسقطات خیار قبل دو مطلب گذشت، یکی اینکه اسقاط خیار قبل را ثابت می‌کند، یکی اینکه اشتراط سقوط هم مسقط خیار قبل است. در اصل مسئله اسقاط مستحضرید که دو عنصر محوری همیشه باید مورد لحاظ باشد. اول اینکه خود اون شی قابل سقوط هست، دوم اینکه این عامل میتواند او را اسقاط کند. برابر عنصر اول، اگر چیزی حکم بود و نه حق، قابل اسقاط نیست، زیرا ثبوت و سقوط حکم به دست خدای سبحان است. این الحکم الا لله، ثبوتن و سقوطن. و اگر چیزی حق بود قابل اسقاط است. این عنصر اول. عنصر دوم، اون عاملی که این حق را اسقاط می کند باید که یا تأسیسی باشد یا تأییدی، بالاخره به امضای شارع مقدس برسد. این دو عنصر همیشه باید محفوظ باشه. این مطلب اول. مطلب دوم آن است که در مسئله سقوط خیار بل اسقاط هر دو عنصر محفوظ است، زیرا ثابت شد که خیار حق است، نهوج و قابل اسقاط است اولا، و عنوان اسقاط ابراء است و ایقاع است و انشاء است و مؤثر ثانیا. پس اگر کسی بگوید اسقط الخیار، خیار قبل ساقط می شود. درباره مسقط دوم که اشتراط سقوط باشد، اونم هر دو عنصر محوری را داراست، زیرا خیار حق است، نه حکم قابل سقوط است، و شرطم برابر المؤمن عند شروطهم نافذ است. پس اشتراط سقوط نافذ است، به جز اسباب و علل امضاء شده شریعت است و با اشتراط سقوط ساقط میشه. این دو عنصر بود. اما در مسقط سوم که تصرف است، میبینید با یه مشکلی روبرو است. مشکل اساسی در مسئله مسقط بودن تصرف این است که آیا ما دلیلی داریم برای اینکه تصرف مسقط است یا نه. البته خیار حق است، قابل اسقاط است، ولی آیا تصرف عامل سقوط او هست یا نه؟ صرف این که خیار حق است و قابل سقوط است، قابل اسقاط است، دلیل نیست برای اینکه تصرف هم مسقط خیاره. منشأ این اشکال این است که ما یه دلیل معتبری نداریم برای اینکه تصرف مسقط است. این اشکال هم در مسئله خیاره مجلس بود، هم در مسئله خیار شرط هست، هم در مسئله خیار عیب و خیار رؤیه و خیار تأخیر و اینا هست. همه اینا این با این اشکال رو بروز. چرا؟ چون ما دلیلی نداریم میکه التصرف مسقط. فقط در مسئله خیار حیوان دلیل داریم که خود خیار حیوان خیار تعبدی است، نه تعمزایی. خب اگر خیار حیوان تعبدی است، ما احتمال میدیم که تصرف مسقط تعبدی باشد. اگر ما هم که احتمالی دادیم، با ثابت بکنیم که تعبد در کار نیست و امضایی است و بنا و قلام بر همین است و این هم امضای بنا و قلام است. خب پس این هزینه را باید تحمل بکنیم که تصرف مسقط تعبدی نیست. این مشکل هم در مسئله خیار مجلس و تأخیر بود، شرط بود، هم در خیار تأخیر و رؤیت و قبل عیب هم خواهد آمد. این مشکل هست، زیرا ما دلیلی نداریم که التصرف مسقطون. پس چرا اصحاب در اینجا فتوا دادن که خیار قبل با تصرف مغبون ساقط می شود؟ بعد العلم بالقبل، نه قبل العلم بالقبل. مرحوم شیخ چند تا راهکاری ما مفاقاً لسائر فقها رضوان الله علیهم ارائه کردن. در سه مقام بحث کرد. یک مقام ناظر به مقتضی، یک مقام ناظر به مانع، یه مقام ناظر به راه حل درونی. اما راجع به مقتضی میفرما، اصلا مقتضی خیار قبل در مسئله تصرف بعد علم بالقبل ضعیف است، مقتضی وجود ندارد. چرا؟ برای اینکه دلیل خیار قبل، یعنی مقتضی خیار قبل که از او دلیل خیار قبل است و از او به عنوان مقتضی یاد شده است، یا قاعده لا ضرر هست یا اجماع. چون مرحوم شیخ اون مسئله شرط زمینی امثال زاله که مرحوم اصفهان کاظم و مرحوم آقای نائینی و این بزرگان داشتن اشاره‌ای نفرمودن، که در حالی که اونها دلیل عمده است. مرحوم شیخ وفاقا علامه در تذکر و قواعد که اقوا دلیل خیار قبل همون به مسئله قاعده لا ضرر دونستن، ایشون به کمک اجماع مسئله رو حل میکنن. میفرماد دلیل خیار قبل یا اجماع است یا قاعده لا ضرر. اجماع چون دلیل لبی است، قدر مطلقنش اونجایی است که شخص تصرف نکرده باشد. اگر تصرف کرده بعد العلم بالقبل، ما همچه اجماعی نداریم. نعم قبل از تصرف این خیار ثابت است. اگر تصرف قبل العلم بالقبل باشد، باز خیار ثابت است. اما با اینکه فهمید مقبول است و فقط نکرد و تصرف کرد، معلوم شد راضی است دیگه. یا ما کشف رضا میکنیم، یا اگر کشف رضا نکردیم اجماع قاصر است از اینکه مقام ما را شامل بشود، پس لقصور مقتضی است. دلیل دیگر خیار قم قاعده لازرر بود. این قاعده لازرر همونطوری که حدوثاً قصور دارد، بقاءً هم به شرع زن. حدوثاً قصورش چیه؟ چی بود؟ این بود که اگر شخص علم به قبل داشته باشه، علم به تفاوت داشته باشه که فاصله بین ثمن و قیمت زیاده است، معذارک عالماً آمدن اقدام بکند، شما میگه خیار ندارد و لازرر هم شامل حالش نمیشه. برای اینکه قاعده لازرر یا قاعده امتناع نیست. در موردی که شخص دارد عالما نیازی به این کارا دارد، رو دارد گران میخرد، با اینکه میداند فاصله بین ثمن و قیمت زیاد است، مما لایت سامه هست، مزارت عالما آمدن دارد میخرد. شما که نمیتوانید بگید چون این ضرر دارد معامله باطل است، با اینکه قاعده لازره یه قاعده امتنانی است. این شخص احتیاج دارد، این را گرام میخرد، شما میخواد بگید معامله باطل است. خب همون طوری که در صورت علم به قبل اقدام بکند، قاعده لازره شامل نمیشود و خیار نمیآورد، در مقام بقا هم وقتی فهمید فاصله بین ثمن و قیمت مما لا یتسامه است، بعد العلم بالقبل اقدام به تصرف کرده است، معلوم شد لا ضرر شامل نمی شود دیگر. همون لا ضرری که حدوثاً قصور داشت، بقا هم به شرط زن قاصر است. پس دلیل خیار قبل که یا اجماع است یا قاعده لا ضرر قاصر است. این مقام اول که قصور مقتضی. مقام ثانی که وجود مانع است، وان این است که یه اجماعی در کلمات اصحاب هست، وان این که تصرف ذی‌الخیار در منقول الیه اجازه است، در منقول عن فسخ. این اجماعی است که در کلمه جمع تعبیری است که معقد اجماع بسیار از بزرگان است. خب اجماع فقها بر این است که اگر ذی‌الخیار در منقول الی تصرف کرد، معلوم شد به معامله راضی شد، اجازه داد. اگر در منقول عنه تصرف کرد، معلوم شد معامله را فسخ کرده و ناراضی است. یعنی فرشی را فروخته به یک پولی، به مغبون هم شده، اگر در این پول تصرف کرد، این تصرف در منقول الیه هست، معلوم شد معامله را امضا کرد. اگر در فرش تصرف کرده، اون فرش دوباره دارد به دیگری می‌پوشد، معلوم شد معامله را فسخ کرده. این اجماعی است که نشون میدهد تصرف کارساز است. تصرفی ارتباط مستقیمی درباره امضا یا فسخ عقد دارد. مقام ما همینطور است. این شخصی که مغبون است، علم به غبن دارد، با علم به غبن تصرف کرده است در این کالایی که انتقل اله، این مرمش امضا کرده. دلیل دوم یا مانع دوم آن است که حالا اختصاصی به اون مثال ندارد، هی مثال فرش یا غیر فرش، یا اتومبیل رو فروخته یا فرش رو فروخته و مغبون شده. حالا در این پول اگر تصرف کرد، با این پول داره چیز میخرد، معلوم شد که معامله راضی. اگر اون اتومبیل را یا فرش را به دیگری فروخته، معلوم شد معامله فسخ کرده. این معقد اجماعی بسیار از بزرگان است که تصرف در منقول الی امضای عقد است، تصرف در منقول عن فسخ عقد است. اگر یه همچه اجماعی ما داریم، پس با وجود این اجماع نمی شود گفت تصرف بی اثر است. مانع دیگر آن است که در حدیث خیار حیوان که امر تعبدی است، به تصرف هم در اونجا وارد شده است، اینه که از اون تعبیر استفاده می شود. ما نمیخوایم قیاس بکنیم، فرمایش این است که ما نمیخوایم قیاس بکنیم. یه علت مستنبطی است که بیگانه از ظاهر کلمه نیست. در خیار حیوان دارد که اگر کسی حیوانی را خرید، صاحب الحیوان بالخیار ثلاثه ایام، و اگر تصرف کرده است، خیار ساقط است لکشفه عن الرضا. این مضمون صریحا یا ضمنا تو این فرمایش امام سلام الله علیه در روایت آمده. خب ما از این تعبیر که این تصرف یا ارجاع به همون بنای اغلا و روش اغلاست، این تصرف چون کاشف از رضاست، مسقط خیار است. از همین جا اصحاب تعدی کردن مسئله تصرف را مسقط خیار دانستن، از خیار حیوان تعدی کردن به خیار مجلس، به خیار شرط، به خیار رؤیه، به خیار تأخیر، به خیار عیب. و یعنی در اون خیارات که ما همچی دلیلی نداریم به تصرف مسقطه. که چرا اصحاب از خیار حیوان به سایر خیارات تعدی کردن؟ با اینکه همه اینها قیاس تحریم میکنن، میگن ما از این از ظاهر روایت چنین فهمیده میشود که این تصرف کاشف از رضاست. تصرف کاشف از رضا مسقط ما خیار است. رضا در حدوث معامله به اصل معامله است، میشه تجارت انتراز، معامله را صحیح میکنه. رضا در بقا به لزوم معامله است، نه به اصل معامله. اصل معامله که واقع شده، این شخص به لزوم این معامله راضی است، نه به اصل معامله. اصل معامله که انجام شده. کراهت بعد از معامله هم که اثر نداره، ولی کسی معامله کرده حیل البی تجارت انتراز بود، بعد دیگر کراهت دارد، میخواد پس بده، خب پس نمیگرن. نه استمرار رضایت دخیل است، نه رضایت مستعنف دخیل است، مگر اینکه بر اساس قاعده جریان عقد فضولی. اما در این مقام که شخص راضی به تجارت بود، به تجارت انتراض حاصل شد و حدوثاً این معامل صحیح واقع شد، بقاءً این تصرف کاشف از رضا، رضای به لزوم را به همراه دارد. وقتی این شخص راضی به لزوم معامل است، این دیگه خیال نیست دیگر. پس در یک مقام ثابت شد که اصلاً ثبوت خیار در اینجا مقتضیش قاصر است، برای اینکه دلیل خیار یا اجماع است که لبی است، اینجا رو شامل نمی شود، یا قاعده لازره است که امتناع نیست، با اینجا رو شامل نمی شود. مقام بعدی آن است که ما مانعی در کار داریم، و این است که هم اجماع هست بر اینکه تصرف ذی الخیار در منقول الیه اجازه است در منقول انف است، و هم مستنبت از تعبیر وجود مارک امام سلام الله علیه در مسئله خیار حیوانی است که تصرف کاشف از رضا مسقط خیاره. رضا ما تصرف قبل العلم نمیگیم، تصرف قبل العلم رو نمیگیم، برخلاف مسئله خیار حیوان. در خیار حیوان اگه کسی خیار حیوان رو گرفت بعد تصرف کرد مطلقا مسقط خیاره دیگه. مگر حال اینجا یک شاهدی داشته باشیم به اینکه این تصرف مسقط خیار نیست. اما در اینجا تصرف قبل العلم مسقط خیار نیست، اما تصرف بعد العلم مسقط خیار هست. تا اینجا این مقام اول ثانی. یه راه حلی رو مرحوم شیخ رضوان الله ارائه کردن که اون راه حل راه مناسبی نبود، خودشم عنایت دارن، دستور به تأمل دارن. می‌فرمان به این که ما برای سقوط خیار ناچاریم یک دلیل معتبری داشته باشیم. چرا؟ برای اینکه الان سخن در دفع خیار که نیست، سخن در رفع خیار است. شما اگر بگید لا ضرر قاعده امتناع نیست، اینجا را شامل نمی‌شود، نمی‌شود ثابت کرد. ما می‌گیم خیار ما، بحث ما در خیار ثابت شده است، نه خیار ثابت نشده تا شما بگویید لا ضرر قاعده امتناع نیست، اینجا را شامل نمی‌شود. ما بحث ما در رفع خیار است، نه دفع خیار. ما اگر بحث درین داشتیم که آیا اینجا خیار هست یا نه، شما بفهمید لا ضرر قاعده امتناع نیست، اینجا را شامل نمیشه. اما بحث ما در رفع خیار است، یعنی خیار موجود را ما چگونه رفع کنیم. لا ضرر دلیل اصل خیار است، نه دلیل نیامدن. ما اگه بخوام بگیم که خیار نمی آید، بله شما بگید که لا ضرر چون قاعده امتناع نیست نمیذاره خیار بیاد، اما اول ضرر بود خیار آمد، به همین لا ضرر هم خیار آمد. الان بواعن شما مشکلتون چی است؟ از این لا ضرر چه کمکی میخواد بگیری؟ پس چون سخن در رفع خیار است نه در دفع خیار، بنابراین از این کار ساخته نیست. و اگر ما شک کردیم یستصحب، میگه قبلا خیار بود الان کماکان فیستصحب. یه تأملی دارن این فرمان به این که بچه تأمل میتواند این باشد که با بودن اماره در کار ما نوبت به استصحاب نمیرسد. ما اگر اون اجماعی که ادعا شده است به این که تصرف ذی‌الخیار در منقول الیه اجازه است در منقول انف است، با بودن اون نوبت به استصحاب نمیرسد. استصحاب اصل است، اون اماره است. اجماع که شما حجت میدونید اماره است، بنابراین اصل مقدم است. بنابراین جا برای استصحاب نیست تا شما بخواید استصحاب بکنید. و ثانیاً علت مستنبطه از تصرف در خیار حیوان آمده است، اون علت مستنبطه هم اماره است، مقدم برای استصحابه. با بودن اون علت، با بودن اون اجماع نوبت به استصحاب نمیرسه. تا اینجا اساره فرماشاتی که سایر فقها فرمودن و مرحوم شیخ هم جمع‌بندی کرد از این حوزه تشکیل. حالا مطالب دیگری میمونه به خواست خدا روز شنبه. امروز چون چهارشنبه است تمرکزاً یه حدیثی رو هم مطرح کنیم، و اون این است که همه ما علاقمندیم بصیر و سمیع باشیم و مظهر خدای سبحان باشیم که او سمیع است و بصیر. چی داره ببینیم، چی داره بشنویم. اون کسی که ناشنواست، اون کسی که نابیناست واقعا مشکل جدی داره. اون کسی که نمیبیند و نمیشنود مشکل جدی دارد. در قیامت هم میگوید ای کاش ما میشنیدیم یا میدیدیم، لو کنا نسمع او او نعقل، یا میشنیدیم یا میفهمیدیم، یا حرف کسی رو گوش میدادیم یا خودمون میفهمیدیم. داشتن سمع و بصر از بهترین برکات الهی است. بخشی از راه است، گرچه تمام راه نیست. ما چیکار کنیم همین مقداری که داریم این رو از دست ندیم؟ اگر توانستیم یک سمع و بصر دیگه پیدا کنیم، نعم المطلوب. همین را که داریم تقویت کنیم، نعم المطلوب. نه اون شد نه این، این رو لاغل از دست ندیم، یعنی این سمع و بصر را از دست ندیم. منظور از سمع و بصر این سمع و بصر ظاهری نیست. الان ما گوش فرماش ارمه میدیم، خیلی هم خوشحالیم که گوش میدیم، با کمال علاقه و ارادت گوش میدیم. اگر خدای ناکرده این از ما گرفته بشه چه کنیم؟ با کمال علاقه آثار عبرت رو داریم میبینیم. اگر خدای ناکرده این از ما گرفته بشه چه کار؟ چه چیزی آدم رو کر و کور میکنه؟ این تعبیر که حب و کشی یعمی و یسم، دوستی آدم رو کر و کور میکنه، یه توضیح میخواد. مستحضرید که محبت یه حقیقت ذات اضافه است. خود محبت، دوستی، خود عداوت، دشمنی از اون جهت که محبت است، از اون جهت که عداوتن کارساز نیستن. تا به چی تعلق بگیره؟ اگر حب به یک متعلق خوب تعلق گیره، این آدم رو بینا میکند، شنوا میکند، کروکور نمیکند. اگر به یه شیء باطل تعلق گرفت، آدم رو کر و کور میکنه. اگر اون محبوب کر و کور است، حب کر و کور یعمی و یسه. اگر اون محبوب سمیع بصیر است، حب سمیع و بصیر یسم به او و یبصر او. این هست، یه اصل کلی است. خود محبت از اون جهت که حقیقت ذات اضافه است هیچ اثر ندارد، تو متعلقش چی باشد. پس این که گفته شد حب و شیء یعمی و یسم، مال اون محبوب کر و کوره. دنیای چیز کر و کوریه، رأس و کل خطیه است. این مارهای سمی که نه صدا را میشنوند که فرار کنند و نه کسی رو میبینن که بترسن، مرتب میرن و نیش میزنن. این مارهای کروکو این دو. این حب دنیا را از کل خطیه و راه خطرناک بودن دنیا هم اینه که اول آدم بالایم بره آدم که نمیدونه کجا داره میره، که از همونجا ول میکنه، فرض میکنه. سر منشأ خطرناک بودن او اینه که جوری آدم رو بالا میبره که آدم نمیفهمه. وقتی برد همونجا فرض میکنه. یه بیان نورانی مرحوم کلین رضوان الله در جلد دوم اصول کافی ذکر کرده که وجود بارک امام سلام الله علیه فرمود: اتقوا المرتقى الصعب اذا قوم منحدره و ایرا. فرمود اون بالا رفتنی که پایین آمدن سخته نرید. حالا برفرض به اون مقام رسیدید، چی رو میخواد به پایین؟ شما رو که پایین میکشن، حالا پایین میکشن خیلی سخته دیگه. اتقوا المرتقى الصعب سهل اذا کان منحدره و ایرا. این منحدر در وزن اسم مفعول اون باب است، حالا یا مصدر نیست یا یعنی سقوط او، انحدار او و ارسطو دشواره. خب این دنیا که رأس کل محبت و رأس کل خطیه است، آدم رو اینجور میبره تا کر و کر نکنه بالا نمیبره. چون اگه آدم سمیع و بصیر باشه که خب حرفش گوش نمیده، که هر چیز قبول نمیکنه. این محبت به قدری جاذبه دارد که انسان را کر و کر میکنه. بعد وقتی کر و کور کرد برد بالا، همونجا ول میکنه. حالا انسان که داره سوچ میکنه، نه دستی داره، نه پایی داره، نه چشمی داره، نه گوشی داره، مجاری ادراکی و تحریکی را دست داده، سقوط محض. ولی در قبارش یه محبتی هست که اون محبت آدم رو سمیع و بصیر میکنن. توی زیارت جامعه مستحضرید که چند جای این زیارت جامعه آمده است که من احبکم فقط احب الله. اگر من احبکم فقط احب الله شد، من احب الله چی میشه؟ من احب الله را همه این بخش اول زیارت امین الله تأمین میکنه. در زیارت امین الله چی میتیم که؟ میگیم خدایا اون توفیق را بده مرا محبتن نفسی من بده، محبتن لصفوت اولیائک محبوبتن فی ارضک و سمائی. من اهل بیت دوست داشته باشم که صفه اولیاء توست. اگر دوست اینها بودم همه عالم دوستدار من هم. کم مقامی نیست. آدم طوری زندگی کنه که زمین او رو دوست داشته باشه، آسمان او رو دوست داشته باشه. در جریان اینکه مؤمن که رحلت می کند آسمان 40 روز، اینا نه شوخی است، نه معاذالله افسون و فسانه است. اینا یه امر جدی است، منتها حالا ما چون سمیع و بصیر نیستیم گریه آسمان رو نمیفهمیم. آسمان گریه میکنه، زمین گریه میکنه برای درگذشت یک مؤمن، طلای مغفرت میکنن. خب محبتن لصفوت اولیائک یه مقدمه، محبوبتن فی ارضک و سمائک نتیجه. یعنی من احبکم فقط احب الله میشه، من احب الله که شد احبه ما سوى الله میشه. منتها این صغرا و کبرا بعضی ها مقدمات مطوی است که از اونها به عنوان قیاس ضمیر یاد می شود. تو منطق ملاحظه فرمودید قیاس ضمیر به اون قیاس میگن که بعضی از مقدماتش مطوی است. اینا خدا قلیل رحمت کنه مرحوم خواجه در مصر، مرحوم علامه در شرق در الجوهر النظیر اینا رو شرح کردن که قیاس ضمیر کجاست. اینجا که میگیم محبتن لصفوت اولیائک بلا فاصله محبوبتن، محبوب باشه برای سماوات و عرض نتیجه نیست. اگر کسی محبتن لصفوت اولیائک شد برابر زیارت جامعه، من احب اولیا را احب ولی اولیا یعنی خدا را، اونگاه لازمه دوستی خدا آن است که کل ما سوا او رو دوست داشته باشد. اگر یک خطری هم پیش آمد کل ما سوا یاور و یار او هستند. اگر دعا باشه دعا میکنن علل و فرام میکنن و کم من اثار و غیته او همین بخش هاست. خیلی از موارد است که انسان نمیدارد، میگه خود میگه خوب شد که اینجور گفتم، خوب شد که فرونگس آمد، خب فرونگس کیا بود، شما رو کی گویا کرد. اینطور نیست که آدم خودش این کار را انجام بده بدون پیشبینی. بنابراین المحبت و علی قسمین، یه حبی است که آدم رو کور و کر میکنه. این همان است که حب الشیء یؤمن حسین، حب محبوب کور آدم رو کور میکنه، حب محبوب کر آدم رو کر میکنه. یه حبی است که آدم رو سمیع و بصیر میکنه، نه اینکه یؤمن و حسین باشه. که اگر حب سمیع و بصیر بود انسان را سمیع و بصیر میکنه. پس بنابراین حب دنیا که رأس کل خطیه است یؤمی و یسم، حب اهل دنیا هم یؤمی و یسم. اون که اهل آخرت است حب او انسان را سمیع میکنه و انسان را بصیر میکنه. مشکل ما اینه که اون اندازه که تلاش میکنیم با سواد بشیم، اون اندازه کوشش نمی کنیم که این دست و پای ما چیز بفهمه. چرا ما عالمی بی عمل داریم؟ برای اینکه عمل مربوط به یک چند دیگه است، مربوط به دستگاه دیگه است، علم مربوط به دستگاه دیگه. ما اگر ببینیم یه عالمی عمل نکرده است تعجب میکنیم. این تعجب از خود ماست، از ما باید تعجب بکنن که شما چرا تعجب میکنی. برای اینکه ما به حساب تعجب کردیم. بیان زاله قبلا هم گذشت. حالا اگه کسی پای او بسته بود، دست او بسته بود، این مار و عقرب را دید و فرار نکرد و نجات پیدا نکرد. ما تعجب میکنیم، میگیم مگر ندیدی؟ از ما باید تعجب بکنن که چرا همچه حرفی میزنی؟ چرا همچه سوال میکنی؟ مگر چشم فرار میکنه؟ مگر گوش فرار میکنه؟ اونی که دید وظیفش دیدن بود، دید. اونی که باید فرار بکنه بسته است. اونی که از مار عقرب فرار بکنه که چشم و گوش نیست، او دست و پاست. ما دو تا عضو یعنی دو تا عضو تو ظاهر داریم، یکی مسئول درک است، یکی مسئول کار. تو درون ما هم همین دو تا دستگاهه. این حوزه و دانشگاه کارشون فهمیدنه. اونی که باید کار بکنه اون عقل عملی است که ما عابد به رحمان و کتوسه به جنان، او باید تصمیم بگیره. این که میگیم آقا مگر ندونستی، مگر نگفتی، تو که در این زمینه عالم بودی، تو که کتاب نوشتی، از ما باید تعجب بکنن که چرا همچه سؤال غیر عالم داره میکنی. ما باید بگیم تو که دست داشتی چرا نرفتی؟ او میگه دستم بسته بود. دست درون اون عقل عملی است که ما عابد به رحمان و اکتوسه به جنان، اونی که تصمیم میگیره. جای جزم جای دیگه است، جای عزم جای دیگه است. اینی که باید عزم داشته باشه دست و پاش بسته است. این تو بیانات نورانی از تعبیر است که کم من عقل اسیر تحت هوان امیر. تمام تلاش های انبیا اینه که ما این دست و پا را باز کنند، یک این دست و پا را بفهم کنند و بینا و سمی، دو یعنی این عقل عملی بدون علم حصولی و مفهوم و درس حوزه و دانشگاه می فهمد شهودن نه حصولن. این اگر بفهم مشکل مرحله، نه اهل فهم قضیه و تصور و تصدیق و استدلال اینا نیست، این کار عقل نظری است. این عقل عملی هیچ، یعنی هیچ از این مفاهیم نمیفهمه، اما شهود داره، با واقع رابطه داره. علم شهودی، این که میگن علم یا تصور است یا تصدیق، برای علم حصولیه، مگر علم حضوری نه تصور نه تصدیق. الان این دیوار تصور هست یا تصدیق؟ تصور تصدیق نیست. تصور و تصدیق مال ذهنه. در علم شهودی انسان با متن خارج رابطه دارد. وجود خارجی نه تصور نه تصدیق. عقل عملی اهل تصور و تصدیق و فلسفه و کلام و منطق نیست. عقل عملی شهود است. همین شهود یا گور میکشه یا آدم خفه میکنه. اینکه تلاش و کوشش اینه که خود اینی که باید بره خود این بفهمه. تمام کار اخلاق یا عرفان یا امثال ذلک یزکی هم برای همینه. اینی که اهل عزم است الان بیچاره است، چی تصمیم بگیره؟ چیزی که جا نیده که. اونی که دیده قدرت نداره فرماندهی کنه، اونی که میفهمه. این حوزهش مشخصه، مثل انسان چشم بینایی داره، گوش شنوایی داره، صدای مار عقرب هم شنیده یا صدای سیل شنیده. این قدرت فرماندهی نداره که به دست و پا بگه بدو، این فقط میفهمه از اون چه برمیاد. حالا اتومبیل هم به سرعت داره میاد، خب بله این دست و پا که بسته است. این چشم و گوش اون هنر را ندارن که دست و پاشو باز کنن، که کاری ندارن. که عقل نظری رائج در حوزه و دانشگاه کارش فهمیدن از تصور است و تصدیق و مجتهد میشه، حکیم میشه، عالم میشه، فقیه میشه، اینا میشه. اما این عرضه را نداره که دست و پای را باز کنه. این دست و پا یا خودش با تلاش و کوشش کرده باشه باز باشه، و یا گذشته از این خودش هم باید مشاهده بکنه، نه علم حصولی را، نه تصور و تصدیق مدرسه ای را، با واقع سر و کار داشته باشه، چون جان ما که در درون دل جای جا ندارد، که این عقل عملی که یه موجود مجرد است جا ندارد که ما اشاره بکنیم بگیم اینجا، که این یه حقیقت زنده است. یه حقیقت زنده وقتی پویا بود هم اهل عزم است و هم اهل شهود، که امیدوار خدای سبحان و برکت این زیارت ها و عطیه ما را مشمول این فیضا قرار. الحمدلله.